بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وأما على تقدير كون الإبرة في القيمة ليوم المخالفة، فرمودن که ما اگر بخواهیم از روایت قیمت یوم القصر را استفاده بکنیم، این با دو قانون از قوانین باب قضا منافات پیدا میکنه. و بعد در دنبال این مسئله فرمودن که اما اگر قیمت یوم التلف را از صحیحه ابی ولاد استفاده کنیم، این دو اشکال دیگه وارد نیست که توضیحش رو عرض کردیم. در بحث امروز می‌فرمایند که حالا ممکن است که با استفاده کردن قیمت یوم القصر بتوانیم روایت رو طوری توجیه بکنیم که این دو اشکالی که مواجه با باب قضا هست این به وجود نیاد. عرض کردیم در روایت اون چی که محل بحث این است که امام به سائل می‌فرمایند اما ان یحلف المالک و انت یا او انت، یا مالک قسم بخورد یا تو. این یک حکم. در آخر فرموده است که مالک بیاد بینه اقامه بکنه. اگر ما روایت رو حمله بر یوم قصر بکنیم، قبلا گفتیم که این دو مورد طوری معنا می شود که با دو قانون از قوانین باب قضا مخالفت پیدا می کنه. حالا شیخ می فرماید ما می تونیم روایت رو حمل بر یوم القصد و یوم المخالفه بکنیم، این دو مورد رو هر کدام رو بر یک فرضی حمل کنیم که این دو اشکال به وجود نیاد. مورد اول رو که مالک قسم میخورد حمل میکنیم در اونجایی که مالک و قاصد بر قیمت قبل از یوم مخالفت اتفاق نظر داشتن. مالک میگه قیمت یوم مخالفت هم همون قیمت، قاصد ادعای نقصان میکنه. مثلا مالک و قاصد هر دو اتفاق دارن این استر 20 روز قبل از قصد شدن قیمتش 1000 تومان بوده. مالک میگه روز قصد همان 1000 تومان بوده. قاصد میگه نه، اون روزی که من قصد کردم شد 800 تومان. ادعای نقصان میکنه. خب اینجا مالک قولش مطابق با اصله، چون مالک قولش موافق با استصحابه. استصحاب میگه اگر قبلا 1000 تومان بود حالا هم 1000 تومنه. پس مالک می شود منکر، چون گفتیم منکر یعنی اون کسی که قولش موافق با اصله. منکر که شد قسم باید یاد بکنه. این برای قسمت اول. قسمت دوم که امام می فرماید مالک بیانه بیاره، بگیم این برای اونجاییست که مالک و قاصد بر قیمت بعد از یوم مخالفت اتفاق نظر دارن. مثلا 20 روز پیش یوم مخالفت بوده، مالک و قاسم هر دو میگن امروز قیمتش 1000 تومنه. مالک میگوید قبلا هم که روز مخالفت بود قیمتش 1000 تومن بود. قاسم میگه نه، قبلا که روز مخالفت بود قیمتش 800 تومن بود. اینجا قول قاسم مطابق با اصله. خوب دقت بفرمایید، قاسم ادعا میکند 800 تومن را، قاسم اون 200 تومن زائدی که مالک ادعا میکند اون رو قبول نداره. قاسم قولش مطابق با اصله. ما اگر شک بکنیم این 200 تومن زائد واجب است که مالک یعنی قاسم به مالک بده، اصل براءت ذمه قاسم از این زائده. پس اینجا قول قاسم مطابق با اصله، پس مالک می شود مدعی، قاسم می شود منکر. بنابراین اینجا مالک که شد مدعی باید اقامه بیانه بکند. پس ما بیاییم اون صورت قبلی و این صورت بعدی را هر کدام رو بر این دو موردی که ما گفتیم حمل کنیم، روایت هم حمل بشه بر یوم المخالفه، اشکالی نداره. شیخ می‌فرماید این اشکالی نداره این مطلب، اما یه امر بعیدیه، چون این دو صورت فرد نادره. اینی که مالک و قاسم اتفاق نظر بکنن بر یک قیمت قبل از یوم مخالفت یا بعد یوم مخالفت، این فرد نادره و حمل این مطلق بر فرد نادر صحیح نیست. بعضی از فقها گفتن ما روایت رو حمل بر یوم المخالفه می کنیم، اما میگیم در این مورد که مورد بغل دابه یا مطلقا، اینجا وقتی چنین نزاعی به وجود بیاد در باب قصب اشکالی نداره. ما با قاعده البینت و علی المدعی و الیمین و علی من انکر مخالفت میکنیم. چه اشکالی داره که ما به حسب همین روایت ابی و لات بیاییم با اون قاعده در باب قصب مخالفت بکنیم، بگیم اگر کسی مال کسی رو قصد کرد اینجا دیگه قاعده مدعی و منکر پیاده نمیشه، بر طبق صحیحه ابی و لات باید عمل بشه. شیخ میفرماید این دیگه ابعد از اون حرف قبلی. بعضی دیگر از فقها ها آمدن از صحیحه ابی و لات اعلى القیم را استفاده کردن، گفتن که از زمان قصد تا زمان تلف حساب کنیم، هر زمانی که قیمت در بالاترین سطح خودش بوده، اون روزی که اثر رو قصد کرده 1000 تومن بوده، روزی که 2-3 روز بعدش مثلا شده 1500 تومن، روز تلف شده 1200 تومن، ما بین اینها اون چی که اعلی القیم بوده که 1500 تومن هست این رو باید بپردازه. مرحوم شیخ می‌فرمایند این حرف که ظاهرن قائل این حرف هم شهید ثانی در کتاب مسالک می‌فرمان، ما هر چی در روایت دقت کردیم از هیچ کجای روایت اعلی القیم را ما نتونستیم استفاده بکنیم. بله از غیر از این روایت از راه دیگر یک دلیلی بعضی از فقها برای اعلی القیام اقامه کردن. اون دلیلشون اینه، میگوین که این مال وقتی که در ید قاصب قرار گرفت، این قاصب ذمه‌اش مشغول به این مال هست فی جمیع الازمنه. یکی از اون زمانها زمانی است که قیمت این مال به بالاترین حد خودش رسیده. در این زمان که این مال قیمتش شد 1500 تومان، با ذمه این ضامن مشغوله. پس حالایی هم که مال تلف شد، ما بیاییم بگیم اون بالاترین قیمت که بر ذمه ضامن آمد او رو باید بپردازه. مرحوم شیخ می‌فرمایند این دلیل دلیل صحیحی نیست. می‌فرمایند سه احتمال در مراد این مستدل وجود داره. احتمال اول این است که بگیم در اون زمانی که به بالاترین قیمت رسید، اگر در اون زمان تلف بشود، قیمت اون بالاترین قیمت رو باید بده. یعنی الان مال رسید به 1500 تومان، همون روزم تلف شد. خب این حرف درستیه، اگر در همون روز تلف بشه باید همون قیمت مرتفع رو بده. اما این برخلاف فرض ماست. فرض ما این است که مال در زمانی که قیمتش بالا رفته تلف نشده است، اون زمانی که تلف شده قیمتش مقداری پایین تر آمد. احتمال دوم در کلام مستدل این است که به این بیانی که مرحوم شیخ در اینجا ذکر می کنن، این است که اون زمانی که این مال قیمتش بالا رفت، در همان زمان اون قیمت اولیا و قیمت مرتفعه استقرار پیدا کرد در ذمه‌اش. حالا که بعدن مال تلف شده، چون اون قیمت استقرار داره باید ضامن به مالک بپردازه. شیخ می‌فرماید اینم حرف درستی نیست، چون فقها اجماع دارند در صورتی که قاصب عین مال رو رد بکند دیگه چیزی بر ذمه قاصب نیست. چه فرقی وجود داره بین اونجایی که این مال اون زمانی که قصد کرد 1000 تومان، بعد شد 1500 تومان، بعد شد 1200 تومان، اون زمانی که میشه 1200 تومان، اگر این مال موجوده و قاصد به مالک رد میکنه، هیچ فقیهی نمیاد بگه خب در این مدت اون قیمتی که بالا رفت 300 تومان اضافه، اون رو هم قاصد باید بپردازه. اگر در صورت بقاء العین چیزی بر ذمه قاصد نیست، در صورت تلف هم همینطور، در صورت تلف هم همون قیمت آخری که یوم تلف هست همون رو باید بپردازه. لذا این احتمال هم احتمال مردودیه. احتمال سوم یک احتمال تعلیقیه، یعنی بگیم اون زمانی که قیمت بالا رفت این در ذمه قاصد میاد، منتها معلقاً علی التلف. در احتمال دوم گفتیم این قیمت منجزاً بر ذمه قاصد میاد که جواب دادیم. در احتمال سوم بگیم این قیمت میاد بر ذمه قاصد اما مراعا به طلب و معلقاً علی طلب، یعنی اگر همین آن یا یک روز دیگر با همین قیمت مرتفع تلف شد، این قیمت رو باید بپردازه. یا الان که این قیمت مرتفع آمد این بر ذمه قاصب هست ولو 20 روز دیگه تلف بشه، اما معلقاً علی تلفه. در احتمال سوم یه جوری بیان میکنیم که اون جوابی که در احتمال دوم مرحوم شیخ دادن اون جواب دیگه مطرح نشه و قابل جواب قابل ذکر نباشه. در جوابی که از احتمال دوم بود میگفتیم که فقها اجماع دارن اگر این باقی باشه ولو در 10 روز پیش قیمت مال ارتفاع پیدا کرده اون قیمت مرتفعه را قاصب ضامن نیست. در احتمال سوم میگیم که وقتی قیمت بالا رفت همین حالا اینطوری فتوا بدیم، بگیم همین قیمت مرتفعه بر ذمه قاصب میاد معلقاً علی التلف، یعنی یه شرط متأخر داره، شرط متأخرش این است که بعداً این چه بشود؟ تلف بشه، ولو 1 روز بعدش، ولو 10 روز بعدش، ولو 100 روز بعدش، این قیمت بر ذمه قاصب میاد اما معلقاً علی التلف. این چه اشکالی داره که با این بیان بگیم بالاخره اگر 1 روزی این مال تلف شد قاصب باید قیمت مرتفعه رو بده؟ مرحوم شیخ میفرماید این احتمال اون جوابی که از احتمال دوم گفتیم دیگه نمیاد اینجا، این احتمال مخالف با اجماع فقها نیست اما با اصالت البراءه مخالفه. ما شک میکنیم اگر قاصب اون قیمت کمتر رو داد زائد بر او بر ذمه او هست یا نه اصل براءته. این احتمال سوم با اصالت البراءه سازگاری نداره. این قول اینجا ما یک دلیلی داریم که اصالت البراءه رو از بین میبره و اون قاعده لازرره. قاعده لازرر میگوید اگر بگیم قاصب اون قیمت مرتفعه رو لازم نیست به مالک بده، مالک ضرر میکنه. خب اگر این مال در دست خود مالک بود اون زمانی که قیمتش بالا رفت، مالک میتونه از همون زمان بفروشه و قیمت بالا رو استیفا بکنه. اگر بگیم این قیمت مرتفعه رو لازم نیست قاصب به مالک بدهد، مالک اینجا ضرر میکنه و قاعده لازرر اینجا جاری بشه. شیخ میفرماد اینجا جای قاعده لازرر نیست که بچه‌شو در تطبیق عرض میکنیم. و اما بنابر فرض این که معتبر در قیمت یوم قصد و مخالفت باشه، باید این دو مورد در روایت رو هم کنیم به طوری که مخالف با قانون قضا نشه. فلا بد من حمل روایت الا ما اذا اتفقا الا قیمت اليوم السابق الا یوم المخالفه، هم کنیم بر اونجایی که قاصب و مالک اتفاق پیدا میکنن بر قیمت روز سابق بر یوم مخالفه. کدام قسمت روایت حمله بر این صورت باید بکنیم؟ قسم خوردن مالک. اولاه مالک و قاصب اتفاق پیدا کنن بر قیمت لاحق یوم مخالفه، اونجایی که امام فرمود مالک باید چی بخورد چی بیاورد بینه اقامه بکنه. ودع القاصب نقصانه عن تلک یوم المخالفه. این ودع مربوط به هر دوست، هم مربوط به یوم سابقه هم مربوط به یوم لاحق. قاصب در هر دو فرد ادعا میکند نقصان را، نقصان اون قیمت از روز مخالفت را. یعنی در فرض اول قاصد میگه روز مخالفت شد 800 تومن، در فرض دوم که در یوم لاحق اتفاق دارن قاصد ادعا میکند تحقق نقصان در یوم مخالفت را. ودع القاصد نقصانه. این کلمه نقصان خب معمولا اونجایی که یک پیشفرض قبلی باشه، آدم بگه قبلا 100 تومن بود حالا میگه شده 80 تومن، این نقصان معنا داره. اما نسبت به یوم لاحق نقصان چه معنایی داره؟ مرحوم شهیدی در حاشیه فرموده نسبت به یوم لاحق ادعای تحقق نقصان رو داره، یعنی فی نفسه قیمت یوم مخالفت از یوم لاحق کمتره. نسبت به یوم سابق ادعای حدوث نقصان رو باید بکنه، نسبت به یوم لاحق ادعای تحقق نقصان نه حدوث نقصان. خب شیخ می‌فرماید ولا یخفا بعد، این حمل بعیده، چون گفتیم حمل بر فرد نادره، و ابعد از این حمل حمل النفس علی التعبد. بگیم این روایت حکم تعبدی رو بیان میکنه و جعل و حکم خصوص دابه او مطلقا، حکم دابه یا مطلق دابه هر چه باشه فی باب القصد، این رو مخالف با قاعده‌ای که اتفاق بر اون قاعده دارن نفسن و فتوان. مطلقا یعنی چه دابه چه غیر دابه، چون در مورد روایت بغله و دابه است. حالا بگیم نه، مطلقا در باب قصد به طور کلی، این رو مخالف با قاعده‌ای که اتفاق بر اون قاعده است نصاً و فتواً، من کون البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر. بگیم کسی از فقها چنین حرفی رو زده که این روایت یه حکم مخالف قاعده رو داره، کما حکی از شیخ طوسی در دو باب اجاره و قصد. خب اینم خیلی بعیده که یک حکم مخالف با قاعده امام بیاد بیان بکنه. اون قاعده البینة للمدعی والیمین علی من انکر اینطور است که ابای از تخصیص داره، قابلیت تخصیص نداره. البته دیروز عرض کردم حالا خود مرحوم شیخ در اون صفحه 263 مکاسب اونجا خودشون فتوا دادن به این که اگر منکر بینه اقامه کرد بینه منکر مسموعه. خود مرحوم شیخ اونجا چنین فتوایی رو دادن. تا اینجا دو نظریه در صحیحه ابی ولا خونده شد، یکی این که صحیحه رو حمل کنیم بر یوم المخالفه، دوم این که صحیحه رو حمل کنیم بر یوم خلاف. نظریه سوم اعلی القیمه و از افمن ذالک الاستشهاد در روایه علی اعتبار اعلی القیم، بالاترین قیمت از حین قصد تا حین تلف، کما حکی عن شهید ثانی. شهید ثانی در کتاب مسالک و در کتاب شرح لمعه اونجا فرموده ما از صحیحه ابی ولاد اعلی القیم رو استفاده می کنیم. از لم یعلم لذالک، این از تعلیل برای از افه، لم یعلم لذالک وجهون صحیحون. شیخ می فرماد ما یه وجه صحیح پیدا نکردیم از کجای این روایت اعلی القیم استفاده بشه. ولم از فرب من وجه دلالتها علی هذا المطلب، پیدا نکردم کسی را که توجیه کرده باشد دلالت این صحیحه را بر این مطلب که اعلی القیم. نعم میخوان بفرمان بله دلیل دیگر بر اعلی القیم وجود داره. استدلوا علی هذا القول بان العین مضمونتون فی جمیع تلک الازمنه، عین در همه این زمانها مضمونه، یعنی در ذمه ضامن آمده. التی از این ازمنه زمان و ارتفاع قیمته، زمانی که قیمت بالا رفته. پس اون زمانی هم که قیمت بالا رفته، اون قیمت مرتفعه بر ذمه ضامن آمده. شیخ می‌فرماید این دلیل سه احتمال داره، هر چه اشکال داره. و فیه ان زمانها فی تلک الحال، زمان این فی تلک الحال یعنی در زمان ارتفاع، این قرید بهی وجود و قیمت ذالک زمان لو تلف فی، اگر اراده شود وجود قیمت اون زمان، لو تلف این در اون زمان، یعنی اگه اون زمان تلف شد اون قیمت مرتفع رو باید بده. و مسلمون، این حرف درستیه. اذ تدارکه لا یکون الا بذات، زیرا تدارک و جبران نمی شود مگر به این که اون قیمت مرتفع رو بپردازه. لکن این خلاف فرضه. چرا؟ چون مفروض این است که انها این عین لم تطلف در اون زمان. احتمال دوم، و این ارید بهی استقرار و قیمت ذالک الزمان علیه فعلا، اون قیمت مرتفعه استقرار پیدا کرده بر این ضامن فعلا. این فعلا در مقابل احتمال سومه، یعنی غیر معلق علی الطلب. و این تنزلت بعد از ذالک، اون قیمت مرتفعه استقرار پیدا کرده ولو بعد از تنزل تلف بشود، فهو و این معنا مخالف لما تسالمو علی، با اجماع مخالفه. اجماع بر چیه؟ من عدم زمان ارتفاع القیمه و رد العین. اگر اونجایی که خود عین باقیه، یک کسی رفته مال کسی رو غصب کرده، موقع غصب 1000 تومن، بعد شد 5 برابر، بعد موقعی که آمد رد کنه دوباره تنزل قیمت پیدا کرده بود، اینجا هیچ فقیه نمیگه که اون قیمتی که بالا رفته این هم ضامنه. با رد عین ارتفاع قیمت رو ضامن نیست بل اجماع. احتمال سوم، و اون و این ارید استقرارها علی به مجرد الارتفاع، اگر اراده کند استقرار قیمت بر ضامن به مجرد ارتفاع قیمت، اما این استقرار مراعای به تلفه، یعنی شرط متأخر داره. الان که قیمت بالا رفت این میاد بر ذمه ضامن، اما به شرط اینکه بعدن این مال تلف بشه، که این مراعای به تلف رو برای این میاریم در احتمال سوم، که دیگه اون که به عنوان جواب در احتمال دوم بود در اینجا قابل ذکر نباشه. ولذا شیخ فرمود فهو این احتمال سوم، و این لم یخالف الاجماع، ولو مخالف با اجماع نیست، الا انه مخالف لاصالت البراءه، و اصالت البراءه مخالفه. ما شک میکنیم ذمه ضامن از اون قیمت کمتر نسبت به زائد او مشغوله یا نه، از براءت ذمه از زمانه. لأصالت البراءه، اون وقت من غیر دلیل شاغل، یه دلیلی که بیاد این اصالت البراءه رو از بین ببره ما در اینجا نداریم. بعد کتاب ها چی داره؟ علا غلطه، به جای علا بنویسید ادا، ادای استثنایی است. ما دلیل شاغل نداریم. ادا ما حکاه فی الریاض ان خاله العلامه قدس الله تعالی روحهما، غیر از اون چه که ادا بنای غیر، غیر از اون چه که حکایت کرده او رو در ریاض از خال و دایی خودش مرحوم علامه قدس الله تعالی روحهما، این چی فرموده مرحوم علامه؟ من قاعدت نفی الضرر. علامه فرموده اینجا لا ضرر جاریه، بیان جریان لا ضرر اینه، اگر ما بگیم اون قیمت مرتفع را قاصد به ضامن به مالک نده، اون مالک ضرر میبینه. قاعده لا ضرر هم میگه ما حکم ضرری در شریعت اسلام نداریم. پس طبق قاعده لا ضرر این اصالت البراءه دیگه اینجا کنار میره. من قاعدت نفی ضرر الحاصل، ضرری که حاصل میشود بر مالک. و فیه نظرون، وجه نظر چیه؟ شیخ میفرمد به نظر ما قاعده لا ضرر اینجا جریان نداره. چرا؟ باز باید توجهی بکنیم به همون صورتی که این باقیه. اونجایی که قاصد مالی رو قسم میکنن، مال قیمتش بالا میره، بعد از مدتی قاصد میاد این با صورت اینکه باقی مونده رد میکند به مالک، اونجا همه فقها ها میگن اینجا قیمت مرتفع رو لازم نیست پردازه. قاعده لا ضرر نسبتش به صورت بقاء این و تلف این علی‌السویه است. میگیم معلوم میشه فقها در صورت بقاء این قاعده لا ضرر رو جاری نمی کنن. خب چرا اونجا جاری نمی کنید؟ اونجا بیاید بگید اگر این عینی را که قاصد الان آورده داره برمیگردانه قیمتش پایین آمده، قاعده لا ضرر میگه باید اون ما به تفاوت هم بپردازیم، در حالی که هیچ فقیه این رو نمیگه. قاعده لا ضرر اگر در صورت بقاء این جاری نشود، در صورت تلف این هم جاری نمیشه، چون نسبت قاعده به این دو علی‌السویه است. کما طرف بهی به این نظر اعتراف کرده بعض و من تأخر که مرحوم صاحب جواهره. خب بعد می فرمد نعم یمکنو، این نعم یه کاری به قاعده لا ضرر نداره. نعم بر می گرده به اصل این دلیل بر ارتفاع قیمت و اهل القیم. می فرمد ما این دلیل رو گفتیم اشکال داره، اما یمکن توجیه الاستدلال المتقدم. استدلال متقدم همین بود که العینو مضمونتون فی جمیع تلک الازمنه. استدلال متقدم من کون العین مضمونتن فی جمیع الازمنه. خب بیاییم یه جوری این رو توجیه کنیم که اون اشکالی که قبلا بهش وارد کردیم دیگه وارد نشه. به چه بیان؟ به ان العینه اذا ارتفعت قیمتها فی زمانه و سار مالیتها مقومتون به تلک القیمه، این اگر قیمتش در یه زمانی بالا رفت و مالیتش مقوم شد و متقوم شد به اون قیمت، فکما انه اذا تلفت حین اذن یجب تدارکها به تلک القیمه، اگر حین اذن یعنی حینی که قیمت بالا رفته تلف بشود، تدارکش به اون قیمت واجبه. فکذا اذا حیل بینها و بین المالک، اگر حائل شود بین این قیمت و بین مالک، یعنی قاصد اون زمانی که این مال مالک به قیمت بالا رسید، چی مانع شد که مالک از این مالیت مرتفع استفاده کنه؟ قاصد حائل شده بین این قیمت و بین مالک حتی تلفت، تا زمانی که تلف شده. اذ لا فرق ما عدم تمکن منها، فرقی ندارد در صورت عدم تمکن از این قیمت بین ان یتلف او تبقا، بین این که همون زمان تلف بشود یا باقی بمونه و بعدا تلف بشود. خب پس ببینید توجیه استدلال، که این توجیه در امروز بعضی از اینایی که مقداری فکر جدیدی هم دارن، این توجیه به درد اونها عرض می شود نافعه. یه مالی رو 20 سال پیش برداشته از انسان قصد کرده، 2 سال پیش این مال شد 10 برابر قیمت خودش، الان که رونق بازار افتاد قیمت کمی پیدا کرده، بخواد بیاد این مال رو تحویل بده. شیخ میفرماید که ما اینجا سه تا فرض رو باید در نظر بگیریم. خوب دقت کنید، یک فرض اونجایی است که در حینی که قیمت رفته بالا تلف بشه، این یک. فرض دوم این است که 10 روز بعد تلف بشه. فرض سوم این است که اصلا تلف نشه. میفرماید این صورت اول و دوم بنابراین توجیه باید علی‌السویه باشه. اگر در حینی که قیمت بالا رفته تلف بشود، همان قیمت مرتفع رو باید به مالک بده، چنانچه بعدم اگر تلف شد باید همان قیمت مرتفع رو بده. چرا؟ چون به همان دلیلی که در حینی که قیمت بالا رفته قاصب چون حائل شده بین قیمت مرتفع و مالک، به همان دلیلم بعدم که تلف میشه باید بپردازه. اما اونجایی که این واقعیه این حرفا دیگه نیست. چرا؟ چون رد العین جبران میکند همه گذشته رو. الان اگر این باقی بود آورد داد به مالک، خب مالک ممکنه اینو نگه داره، یه ماه دیگه از اون قیمت مرتفع قبلی هم بالاتر بره. رد العین جبران میکند مامضا رو. اما اون صورت اول و دوم باید علی‌السویه باشه. از لا فرق ما عدم تمکن بین منها، عدم تمکن از قیمت، بین ان یطلف، یعنی در همون زمانی که قیمت بالا رفته تلف بشود، او تبقا، یا باقی بماند. این دو صورت. اون صورت سوم اینه، نعم لو ردت تدارک تلک المالیه به نفس العین، اگر رد شود اون مالیت به نفس دادن این جبران می شود. و ارتفاع القیمت السوقیه امر اعتباریون، دیروز هم این رو عرض کردیم، ارتفاع قیمت یه امر اعتباریه، لا یزمن و به نفسه، خودش متعلق زمان نیست، چون زمان به مال تعلق پیدا می کنه، لعدم کونهی مالا و انما هو مقدم لمالیت المال، این ارتفاع قیمت مقدم مالیته و بهی تمایز الاموال، به این ارتفاع قیمت اموال تمایز پیدا می کند کثرتن و قلتن. ولحاصل خلاصه این توجیه، ان للعین فی کل زمان من ازمنت تفاوت قیمته مرتبتون من المالیه، این عین در هر زمانی یه مرتبه از مالیت داره. ازیلت ید المالک منها، ید مالک از این مالیت زائل شد. و انقطعت سلطنته انها، سلطنت مالک منقطع شد. فا ان ردت العین فلا مال سواها یزمن، اگر خود عین رو رد کند دیگه مالی غیر از عین نیست که ضامن بشود. و ان تلفت استقرت علیا تلک المراتب، اگر تلف بشود بالاترین اون مراتب استقرار پیدا می کند، لدخول الادنا تحت الاعلا، قیمت پایین تر دیگه داخل در بالاتر هست. تشبیه می کنن شیخ و نظیر و مال و فرز للعین منافع و متفاوته متضاده، اگر این یه منافع متفاوته متضاده داشته باشه، بشود چند منفعت مختلف از او به دست بیاد، حیث و انهو یزمن الاعلا منها، اینجا همه فقها گفتن اعلای از این منافع را ضامنه. ولی اجل ذالک، یعنی ولی اجل ازالت ید المالک عن العین، استدل العلامه فی التحریر للقول باعتبار یوم القصر، علامه برای اینکه فتواش یوم القصر استدلال بکند برای این فتوا، به همین بیان استدلال کرده، به قولهی لأنه، یعنی لأن زمان قصر زمان و ازالت ید المالک، زمانش که ید مالک زائل شد. و نقول در توضیح استدلال علامه، ان کل زمان من ازمنت القصر قد ازیلت فیه ید المالک، هر زمان از این قد ید مالک از این ازاله شده، علا حسب مالیته، به حسب مالیت در اون زمان. ففی زمان ازیلت من مقدار درهم، در یه زمان یک درهم، و فی آخر ان درهمین، در زمان دیگر دو درهم، در زمان سوم سه درهم. فاذا استمرت الازاله، وقتی که ازاله استمرار پیدا کرد، الى زمان طلب وجبت قرامتو اکثرها، قرامت اکثرش عرض می شود که واجب هست. فتعمل، که معلوم میشه شیخ با این فتعمل میخواد بفرماید این توجیهی که ما آمدیم ذکر کردیم توجیه درستی نیست، به دلیل این که خوب دقت بفرمایید، اون زمانی که قیمت مرتفعه بر ذمه میاد، روز بعد که این باقیه و قیمتش کمتر میشه، اون قیمت مرتفع هم تنزل پیدا میکنه. ذمه انسان به یک قیمت در یک زمان مشغوله، به دو تا قیمت مشغول نیست که. در زمانی که قیمت مرتفعه بود، همون قیمت مرتفعه. خب دو روز بعد که قیمت تنزل پیدا کرد، هنوز مال طلب نشده، سوال این است که الان کدام قیمت بر ذمه ضامنه؟ دو تا قیمت که نمیشه باشه، قیمت مرتفع هم که نمیشه باشه، چون قیمت این عین باید مورد لحاظ قرار بگیره. لذا با این فتعمل میخوان بفرمان این توجیهی که ما آمدیم بیان کردیم توجیه درستی نیست. بعضی از موحشین گفتن فتعمل اشاره داره به این که این بیان ربطی به اون استدلال مرحوم علامه نداره. این که شما بخواید علل قیام رو بگید به اون استدلال مرحوم علامه که فرمود لأنه زمان و ازالت ید المالک، اصلا ربطی به استدلال مرحوم علامه نداره. خب تا اینجا برای علل قیام دو دلیل ذکر شد، یه دلیل سومی هم هست که فردا عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد.